صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. در برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت نگاهی داریم به افق‌های زوالی که رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند و موجب می‌شود تا این رژیم بیش از گذشته ناامیدی را احساس کند و خود را از پیگیری اهدافی که در بدو تشکیل و حیات نامشروع خود بر آن پای می‌فشرد مأیوس ببیند. در این فضای یأس که حتی حامیان صهیونیسم همچون ایالات متحده به صورت آشکار آبروداری می کنند، ارتجاع گوی سبقت را در ایجاد رابطه با صهیونیست ها از یکدیگر می روبایند و ابایی ندارند که در لیست دوستان این رژیم قرار گیرند. از سوی هم شاهدیم تنها عامل ترس صهیونیست ها روحیه ایستادگی و سلاح مقاومت است. سلاحی که از صفر تا صدش ترس صهیونیست ها را در پی داشته، همانطور که روحیه ایستادگی حماس در غزه و سلاح مقاومت در این منطقه ارعاب همیشگی صهیونیست ها را در پی داشته است. در ادامه با این برنامه همراهتان هستیم. وقتی از روحیه ایستادگی و سلاح مقاومت به عنوان راهکارهای ترسناک صهیونیست‌ها یاد می‌شود، می‌توانیم استناد کنیم به تحرکات این رژیم، به خصوص تحرکاتی که اخیراً و شامگاه یک شنبه مرتکب شدند. صهیونیست‌ها در این روز باریکه غزه را با توپخانه مورد هدف قرار دادند. علت هرچه باشد، ترس صهیونیست‌ها از تقویت روحیه مقاومت تعیین کننده است و عامل هر گونه رفتاری است که ممکن است از این رژیم سر بزند. هرچند صهیونیست‌ها در بیان علت آن فیر راکت از غزه را دستاویز قرار می‌دهند، ولی واقعیت چیز دیگری است. طوری که شرایط زمانی انجام این تجاوز صهیونیست‌ها حکایت از واقعیتی دیگر دارد. این حمله علیه غزه در زمانی انجام شد که جنبش مقاومت اسلامی امور این شهر را به دولت وفاق ملی فلسطین واگذار کرده است. نخستین جلسه دولت وفاق ملی در باریکه غزه نیز دوشنبه گذشته، یعنی یک هفته قبل برگزار شد. با این حال، پیش و پس از برگزاری این جلسه اختلاف نظرهای میان حماس و فتح وجود داشت که یکی از مهمترین این اختلاف نظرها موضوع سلاح مقاومت بوده و همچنان نیز هست. برخی از مقامات فتح از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خواستار خلع سلاح حماس شدند. غاصبان اسرائیلی نیز در واکنش به آشتی ملی فلسطینی ها اعلام کردند تا زمانی که حماس در غزه مسلح است، آشتی ملی معنا ندارد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در واکنش به این اظهارات با رد هر گونه چانه‌زنی درباره سلاح مقاومت صریحا اعلام کرد تا زمانی که اشغالگران در فلسطین هستند، سلاح را بر زمین نمی گذاریم. با توجه به این شرایط و همچنین اعلامیه اردوی صهیونیستی که حماس را مسئول حمله توپخانه‌ای شامگاه یکشنبه گذشته به غزه معرفی کرد، سلاح مقاومت بار دیگر توسط رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. رژیم صهیونیستی در صدد است ضمن اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین را با اعمال فشار بیشتر و همچنین لغو نکردن مجازات‌ها علیه باریکه غزه تحریک کند، در عین حال با برجسته کردن موضوع سلاح مقاومت مانع وحدت فتح و حماس و موفقیت دولت وفاق ملی فلسطین شود، زیرا منافع این رژیم با تقویت اختلاف‌ها و دو دستگی‌ها میان گروه‌های فلسطینی تأمین می‌شود. هدف دیگر رژیم صهیونیستی از حمله توپخانه شامگاه یکشنبه گذشته و همچنین حمله‌های مکرر و متعددی که علیه باریکه غزه انجام می‌دهد این است که افکار عمومی در غزه را نیز علیه جنبش مقاومت اسلامی بسیج کند و این جنبش را از طریق افکار عمومی در غزه هم تحت فشار قرار دهد. رژیم صهیونیستی این اهداف را در حالی پیگیری می‌کند که با تداوم راهبرد محاصره غزه که از سال 2007 آغاز شد، در این باره که به لحاظ شرایط انسانی وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. رژیم صهیونیستی در تلاش است جنبش حماس را مسئول شکل‌گیری این وضعیت وخیم انسانی معرفی کند. همه این تحرکات از یک ضعف بنیادی در ماهیت رژیم صهیونیستی حکایت دارد و آن بحران مشروعیت است. از سوی در بحبوحه ضعف صهیونیست‌ها شاهدیم که ارتجاع برای عادی سازی ارتباط با رژیم صهیونیستی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. آنها بایستی با دیدن روحیه مقاومت در فلسطین خود را مدافع و حامی این روحیه بدانند، اما در عوض صفشان را جدا کرده و دست در دست منافع صهیونیست‌ها گذاشتند. طوری که روزنامه صهیونیستی ماریو چاپ فلسطین اشغالی روز شنبه در گزارشی از معامله‌های مخفیانه تسلیحاتی امارات با اسرائیل و همکاری‌های گسترده نظامی و امنیتی میان آنها پرده برداشت. طی ماه‌های گذشته برخی از سران کشورهای عربی منطقه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند و در چنین فضای موشه یعلون وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که عربستان و امارات دوستان جدید اسرائیل هستند. رژیم صهیونیستی از طریق رخنه در ساختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی کشورهای عربی در صدد پیگیری سیاست‌های مغرضانه و چپاولگرانه خود و در عین حال تضعیف توان و ظرفیت‌های نظامی آنهاست. تلاش امارات و عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم در سالهای اخیر علاوه بر سرکوب فلسطینیان و اشغال فلسطین، همچنان بخش‌هایی از سایر مناطق عربی اسلامی را تحت اشغال دارد. علاوه بر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در منطقه شرق میانه، این منطقه در معرض توطئه‌های این رژیم توسعه طلب نیز قرار داشته است. در واقع نتیجه همکاری‌های حکام عربی از جمله مقامات اماراتی با رژیم صهیونیستی و دولت‌های غربی از جمله در زمینه نظامی جز ایجاد شرارت‌های منطقوی و بین‌المللی نبوده است. بحران در سوریه، عراق و یمن که ریشه اماراتی، سعودی، صهیونیستی دارد، در قالب این شرارت‌ها قابل بررسی است. امارات، عربستان و رژیم صهیونیستی از تروریست‌ها در عراق و سوریه حمایت می‌کنند. یمن نیز در بیش از 2 سال گذشته آماج حملات وحشیانه عربستان با حمایت‌های همه‌جانبه امارات و اسرائیل است. همکاری‌های نظامی گسترده امارات با رژیم صهیونیستی در یمن و همکاری‌ها و هماهنگی‌های آنان جهت تجزیه این کشور و دسترسی به جزایری در خلیج عدن که با واسطه‌گری امارات انجام می‌گیرد، ابعاد نگران‌کننده‌ای داشته است. امارات که با پیوستن به ائتلاف ضد یمن به سرکردگی عربستان با تجاوزگری آل سعود علیه یمن همراه شده است، در چارچوب اهداف بلند پروازانه خود و نیز دنبال روی از سیاست‌های قدرت‌های سلطجو در منطقه نظیر رژیم صهیونیستی و دنبال سیطره کامل بر برخی از جزایر یمن از جمله 2 جزیره سقطرا و جزیره میونه خلیج عدن است. در این چارچوب طی توافقی بین امارات و منصور هادی رئیس جمهوری مصحفی یمن، این جزایر به مدت 99 سال به ابوظبی اجاره داده شد که این توافقنامه راه را برای فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات صهیونیستی مرتبط با امارات در یمن هموار می‌کند. همراهی‌های مقامات اماراتی با رژیم صهیونیستی و قرار داشتن آنها تحت القاعات تفرقه افکنانه و اختلاف برانگیز صهیونیست‌ها موجب تشدید ادعاهای واهی ارضی آنان در منطقه خلیج فارس در سال‌های اخیر و نیز بحران آفرینی‌های سیاسی جدید در این منطقه شده است. در مجموع مقامات اماراتی با بازگذاشتن دست رژیم صهیونیستی در رخنه در ساختارهای نظامی و امنیتی و اقتصادی امارات عملاً در مسیر تأثیرگذاری در تحولات منطقه در چارچوب مطامع و نقشه‌های سلطه‌جویانه و مغرضانه و چپاولگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گام برداشتند. موضوعی که انتقاد افکار عمومی منطقه از جمله شهروندان اماراتی را در پی داشته است. ارتجاع که با دیکتاتوری بر سر کار است، بر هر چیز چنگ می‌زند تا خود را سر پا نگه دارد. بر همین اساس است که بر رژیم صهیونیستی و ارتباط با آن به عنوان فرصت می‌نگرند. در قطب مقابل برخی دوستان این رژیم فشار افکار عمومی را احساس می‌کنند و راضی نمی‌شوند و هر قیمتی خود را با پای صهیونیست‌ها بریزند. در همین راستا شاهدیم که علی‌رغم میل باطنی، آمریکا حامی پروپاقرص صهیونیستی نمی‌تواند از تلخی فشار افکار عمومی بگذرد و خلاف وعده‌های خود موقتاً از ایده انتقال سفارت خود از تل آویو به بیت المقدس صرف نظر می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در عدول از یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود گفت که فعلاً قصد ندارد سفارت آمریکا در اسرائیل را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند. دونالد ترامپ در یک برنامه تلویزیونی گفت: می‌خواهم پیش از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بر روند صلح فرصت دیگری بدهم. این اظهارات در حالی بیان شد که ترامپ در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا برخلاف سیاست رسمی قصر سفید وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات سفارت این کشور در تل آویو را به بیت المقدس منتقل خواهد کرد. کنگره آمریکا در نیمه دهه آخر قرن گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت این کشور ملزم شده از تا سفارتخانه آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند. با این حال و با گذشت قریب به 20 سال هیچ یک از رؤسای جمهوری‌خواه یا دموکرات آمریکا جرأت نکرده همچنین مصوبه تحریک‌آمیز و خلاف توافقات بین‌المللی را اجرا کنند. پس با این وجود شاهدیم که حتی آمریکا به هر قیمتی خود را با پای رژیمی نامشروع که در مظان اتهام افکار عمومی است خرج نمی کند، ولی ارتجاع بی توجه به خواست عمومی ملت‌هایشان در ظاهر و باطن مشتاق ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند، رژیمی که با تنفس مصنوعی سر پاست. و این ترتیب با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و همه شما عزیزان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.